بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فلرزین جلال فرجا و شریف. در سوره بقره، در همون اوایل سوره، خداوند تبارک و تعالی به جماعتی اشاره میکنه که امثال این جماعت در روزگار ما کم نیستند، جماعتی که در موقع قدرت گرفتن اسلام، در موقعی که امکاناتی برای مسلمان‌ها فراهم شد پیدا شدند، اون زمانی که مسلمانی نانی داشت، نامی داشت، به میدان آمدند. مسلمانانی که در دوران مدینه، در دوران شکلگیری حکومت توسط نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم پیدا شدند، کسانی که خودشون رو مسلمان جا می زدند، مسلمان نشان می دادند تا از امکانات استفاده کنند و در لابلای صفوف مسلمان ها هم تأثیراتی بگذارند. خداوند در مورد اینها می فرماید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم به مؤمنین. اینها میگویند ما به خدا و روز قیامت ایمان داریم. خداوند میفرماید و ما هم به مؤمنین، در حالی که اینها ایمان ندارند. البته همیشه اشاره کردیم این مفاهیم مفاهیم تشکیکی است. ایمان داریم و ایمان ندارند یه مفهوم مطلق داره، یه مصداق مطلق داره. اونهایی که اصلا ایمان نداشتن، یعنی کافر محض بودند و فقط اظهار اسلام میکردن، تا مراتبی که ایمان دارند به الله و به یوم الاخر و ایمان ندارند به اون شکلی که باید داشته باشند. یعنی من یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر مراتب داره. یه مرتبهش مصداق بارزش اونها بودن که اصلا ایمان نداشتن، یه مرتبهش اینایی هستن که ممکنه یه مراتبی از ایمان رو داشته باشن ولی اینی که اظهار میکنند رو ندارن. مثل بعضی هایی که خیلی زیاد از مثلا نظام یا ولایت حمایت میکنن، خداوند بعضی از اینا رو میگه ما هم به مؤمنین. اینا دنبال یه چیز دیگه ان. یخادعون الله والذین آمنوا، اینا سر خدا و کسانی که ایمان آوردن میخوان کلا بذارن به قولی. البته خدا میفرماید این به گمان خودشونه، به زعم خودشونه. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، اینا فقط سر خودشون کلا میزنن و خودشون هم نمیفهمن. این مراتب داره. بله، یه مرتبهش عرض کردم اون کفاری است که لباس مسلمان تن کردن. یخادعون الله والذین آمنوا، خدا فرمود ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. همینجور بیایید بالا تا بعضی از ماها که لباس مثلا تقوا و علم و مراتب معنوی و اشکال مختلف تن میکنیم. یخادعون الله والذین آمنوا، فکر میکنیم به قول بعضی ها خیلی زرنگیم. خدا میفرماید و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. بعد خدا منشأ این مشکل رو اشاره میکنه. چی میشه که انسان گرفتار این میشه؟ حالا ما از تعبیر نفاق، کلمه نفاق رو چون ما در مصادیق خاصی زیاد به کار بردیم، فکر میکنیم که یک مصداقای خیلی پشت کوهی و مثلا به ما ربطی نداره و اینجوری نیست. این مفاهیم مفاهیم مشککه، باید همیشه همیشه باید نگران بود که مبادا ما هم مصداقش باشیم. هر کسی گمان کنه که از مکر خدا در امانه، معنیش اینه که ایمان به خدا هنوز پیدا نکرده، هنوز خدا رو نشناخته. فی قلوبهم مرضون، خدا علت این داستان رو ذکر میکنه، میفرمد اینا یک بیماری دارن، نه بیماری ظاهری، ظاهرش سالمن، مرگشون نیست و ممکنه. جای دیگه شون مشکل داره. این معلومه قلوبهم، دیگه اینو میدونیم که قلب که تو قرآن گفته میشه ربطی به اون قلب پزشکی نداره. قلب پزشکی یه پمپیست، یه ماهیچه ایست که در اثر جریانی که در واقع نوعی جریان الکتریکی محسوب میشه تحریک میشه و یک نوسانی داره، یه حرکت فوق‌العاده ساده که از آغاز در واقع شکلگیری جنین شکل میگیره و تا آخرین لحظه‌ای که ما زنده هستیم این تپش ادامه داره. اما این قلب خیلی مهم نیست، رگاش گرفته باشه، باز باشه، دریچه‌اش گشاد باشه، تنگ باشه، خون از سرش وارد شه یا خارج شه، ایناش خیلی مهمی نیست. قلبی که در قرآن مطرحه، قلب به معنای محل تحولات اون که روح در واقع انسانی است، اون نفس انسانه، اون جان انسانه، این که تلمبه‌ای بیش نیست. خداوند میفرماد اینا یه بیماری داره، این بیماری با این کارهایی که میکنن، یعنی با این نمایشهایی که اجرا میکنن، فزادهم الله مرضا، تشدید میشه. به قول آیه بهاءالدینی رضوان الله علیه میفرمود پیش خدا جای بازیگری نیست، این باید مراقب بود. نمایش اجرا کردن ممکنه چند نفر مردم، عوام یا حالا غیر عوام، شبه عوام مثلا تصور کنن خبریه، ولی واقعش اثر نداره. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. این نفرین نیست به این معنا که مثلا خدا داره میگه خدا لعنتشون کنه، خدا بیماریشون رو زیاد، اینا خدا که مثل ما که نیست که. این بیان واقعیته. این فزادهم الله مرضا معناش این نیست که یعنی مجبورن، جبری هم در کار نیست. اینها چون یقول آمنا و ما هم به مؤمنین، چون یخادعون الله و الذین آمنوا و در واقع ما یخدعون الا انفسهم، از این جهت زادهم الله مرضا، مرضشون افزایش پیدا. و عاقبت این بیماری چیه؟ بیماری عادی طبیعی عاقبتش اینه که میمیری دیگه، بدتر از این که نیست که. مرگ اتفاقی است که برای همه میفته، یک تحولی است، از یک انتقالی است، از یک عالمی به عالم دیگه، ولی اینا آخرین بیماریشون مرگ نیست. و لهم عذاب علیم به ما کانو یکذبون، با عاقبت این بیماری اون عذاب علیمه، اون عذاب دردناک که ما تصوری از درد اون نداریم. قرآن تشبیه میکنه همه جا دردی رو که اون حس میکنیم، اما قابل تصویر واقعی نیست برای ما. مایی که تحمل یه درد ساده رو نداریم، خدا این دردهای دنیایی رو تشبیه میکنه. این که اینقدر به آتش در قرآن ذکر میشه، چون آتش یه درد فوق‌العاده‌ای داره، سوزش که آتش داره، اون سلول‌ها در حالی که زنده هستند، اعصاب در حالی که زنده است گرفتار اون به اصطلاح اتفاق میشه که اکسیژن ترکیب میشه باهاش، این خیلی دردناکه. خب اینو خدا به عنوان مثال ذکر میکنه. درد قیامت بالاتر از ایناست، داغ قیامت بالاتر از ایناست. عرض کردم نگیم به ما چه، ما که آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین نیستیم. ما که یخادعون الله و الذین آمنو نیستیم، انشالله که نباشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که بارها تکرار کردیم، ما مباحث رو در دو بخش فلسفه و علم تقسیم کردیم. در بحث فلسفه چهار بخش اصلی تاریخ، مبادی، روش شناسی و تعامل رو مطرح کردیم که دیگه امروز شاید آخرین روز روش شناسی یا بعیده دیگه چیزی باقی بمونه بعد از امروز هست، و در واقع ما به آخرین فصل فلسفه علم و اصول انشالله امروز میرسیم. بحث روش شناسی رو در جلسات طولانی بحث کردیم، اشاره کردیم که در علم های علوم مختلف روش چگونه هست، تفاوت روش ها رو توضیح دادیم. بعد توضیح دادیم که در علم اصول به دلیل تنوع مسائل روش های گوناگونی به کار گرفته میشه. سه روش عقلی، فلسفی، عرفی، فقهی و نقلی رو توضیح دادیم که در گذشته هم به کار گرفته می شده. روش استقرایی رو اشاره کردیم، روشی است که شهید صدر بیشتر روی اون تاکید داره، هرچند قبل از شهید صدر هم به شکل‌های مورد استفاده قرار گرفته، ولی تبدیل اون به یک مجموعه قابل دفاع کاری بوده که شهید صدر رضوان الله علیه انجام داده. البته اشاره کردیم که بعضی روش‌ها مثل روش تاریخی هست که قابل تطبیق در اصول، ولی چون ما مبانیش رو قبول نداریم و نتایجش برای ما به عنوان اصولی اهمیت نداره، به کار گرفته نمیشه. بعد از بحث روش شناسی یک بحثی در انتها داشتیم پیرامون معرفت شناسی که مبنای روش شناسی است. به این مناسبت مبنای معرفت شناسانه هر یک از روش ها رو بحث کردیم تا رسیدیم باز به روش استقرایی. در مبانی معرفت شناسی روش استقرایی توضیح دادیم مفصل ساختاری که ارسطوییان برای شکلگیری معارف قائلند، که از معارف بدیهی با یک قالب بدیهی که همون قیاس اقترانی شکل اول هست ما دانش‌های جدیدی به دست میاریم، با ترکیب این دانش‌ها دانش‌های جدید و با ایجاد اشکال دیگری از قیاس همینطور این دانش‌های ما توسعه پیدا می‌کنه. گفتیم که در نقد این روش گفتند که با این روش دانش جدیدی پیدا نمیشه، شما دائم همون دانش‌های قبلی رو بازخوانی می‌کنید. ارسطوییان جواب دادن که چرا دانش‌های جدید پیدا میشه، چون قبلش اجمالی بوده بعدش تفصیلی میشه. بحث‌هایی شد که چطور شما از یک طرف استقرا رو مفید یقین نمیدانید، از طرف دیگه قضایای تجربی رو که در واقع مبنای اونها استقرا هست جزء بدیهیات به حساب میارید. این چه پارادوکسی است در منطق شما؟ پاسخ ارسطوییان رو دیدیم، نقدهایی رو که به این پاسخ شده بود دیدیم و گفتیم بالاخره شهید سعد با تجربه گرایان یک هماهنگی، به یک معنایی همصدایی داره و در این حال با اونها مخالفت‌هایی داره. تفاوت اصلی شهید سعد با تجربه گرایان این بود که شهید سعد به کلی تمام معارف ارسطویی رو انکار نمی‌کنه، میپذیره ما معارف پیشین عقلی قبل از استقرا داریم، در حالی که تجربه گرایان نمی‌پذیرن. از طرفی میپذیره که بعضی از معارف از دو راه قابل دستیابی است، از طریق پیشینی قبل از استقرا و از طریق پسینی بعد از استقرا، ولی به استقرا اعتقاد داره و معتقد استقرا مفید یقینه. برای اینکه یه مقداری بیشتر این دیدگاه شهید سعد روشن بشه، ما در واقع یک مقایسه بین آقای صدر و تجربه گرایان رو که خود ایشون هم مایل به این مقایسه، ایشون میخواد خودش رو از یک طرف با ارسطو مقایسه کنه، یعنی با نگاه ارسطویی، از یک طرف با نگاه تجربه گرایان، تا این رو توضیح بده که اون چی که ایشون میگه نه ارسطویی است، هرچند در بعضی جهات با ارسطوییان موافقه، و نه اون چیزی است که تجربه گرایان گفتن، هرچند که در بعضی جهات با تجربه گرایان موافقه. خب ایشون یک طبقه بندی از تجربه گرایان اشاره کرد که به سه گروه تقسیمشون کرد. گروه اول اونا که گفتن استقرا مفید یقینه، مثل جان استوارت میل که ایشون بیشتر به اونها تمایل داشت. گروه دوم اونهایی که گفتن استقرا مفید ظنه، هیچ وقت به یقین نمیرسیم، که گفتیم پوپر در این گروه قرار داره. البته ایشون از یه شخصی به نام زکی نام برد که در واقع یک نویسنده عرب معاصر ایشونه به عنوان نماینده این گروه. و گروه سوم اونهایی که گفتن اصلا استقرا مفید چیزی نیست واقعا، اون چه که ما اسمش یقین یا ظن میگذاریم اینا چیزیست که ما مینامیم، فراورده های ذهن ماست، که هیوم در این گروه قرار داشت. گفتیم آقای صد با این که با گروه اول موافق از جهاتی، اما با اونا مخالف از جهاتی، مثلا اونها رابطه علی رو قبول ندارن به معنای ارسطویی، اما آقای صد تأکید داره بر رابطه علی، زایش و پیدایش به همون معنایی که در منطق ارسطویی مطرحه. البته آقای صد روش هایی رو که جان استوارت میل در مباحث خودش مطرح کرده و اساس روش‌های تجربی محسوب میشه توضیح داد که ما در جلسات گذشته این روش‌ها رو توضیح دادیم و گفتیم حالا در بین این چهار روش، روش پنجمی که ترکیب اول و دوم هم هست، آقای صد بهش اشاره نکرده. آقای صد در انتهای فهرست این روش‌ها اشاره کرد به یک نکته‌ای، و اون این که ببینید این روش‌ها حالا با همه تنوع ظاهری که دارند در واقع چیزی نیستن جز افزایش احتمال بر مبنای منطق استقرا. اینا در واقع کار یک بحث خیلی پیچیده ای نیستن، فقط اینو دارن توضیح میدن که چگونه احتمالات کنار هم قرار میگیرن و افزایش احتمال شکل میگیره. در بررسی نظر دوم آیه صد با اینها، خب اینا گفتن استقرا مفید یقین نیست چون برای افاده یقین نیاز به دانش پسینی داریم، ببخشید دانش پیشینی داریم، دانش های قبل از استقرا که ما دانش های پیشینی رو قبول نداریم، اینا گفتن. آقای صد در نقد اینها اول به یک نکته اشاره میکنه که خیلی به این نکته ایشون تأکید داره، نکته ایست که برای ایشون این نکته در واقع به یک معنایی حساس ترین نکته محسوب میشه، و اون اینه که وجدانن ما از طریق استقرا یقین پیدا میکنیم. این نکته رو توجه کنید، این در واقع مهمترین نکته است که آقای صد بر اون تأکید داره در این بحث. این که ما یقین داریم امر وجدانی است، و حتی اگر شماها انکار میکنید انکار لفظیه، بی خود میگید، شما هیچ وقت منکرش نمیدونید باشه. مثلا توی پوپر که میگی هیچ وقت پارگی بین استقرا و یقین قابل رفو نیست، تو واقعا یقین نداری از استقرا، واقعا تو یقین نداری آب جوش بریزه رو میسوزی، واقعا یقین نداری از بلندی پرت بشی میمیری؟ یقین داری. شما اگر انکار این بکنی، انکار لفظه، زبانیه، واقعیتی نداره. شما وجدانن چنین یقینی رو داری. این نکته ایست که آیه سعد بر روی اون تأکید داره که ما وجدانن چنین یقینی رو داریم و تأکید داره که اگر ما چنین یقینی رو داریم حتما باید بپذیریم مفهوم علیت رو به معنای ارسطوییش. اگر نپذیریم حتی ما نمیتوانیم افزایش ظن رو که شما میپذیرید توجیه کنیم. اگر دو پدیده هیچ ارتباط علی با هم ندارن، کنار هم قرار گرفتنشون هیچ ربطی بینشون نیست و اینا کنار هم قرار میگیرن، 100 دفعه کنار هم قرار بگیرن یا 1 دفعه کنار هم قرار بگیرن، احتمال دفعه بعد فرقی نمی کنه. کنار هم قرار گرفتن دو پدیده‌ای که به هم هیچ ارتباطی ندارن با افزایش این مشاهده این پدیده احتمالش نمیتونه بالا بره، مگر ما رابطه‌ای بین اینها بپذیریم که اون رابطه را احتمال بدیم و بعد با به هر بار که پدیده اتفاق میفته احتمال اون رابطه که ما بهش میگیم علیت تقویت بشه. و الا اگر ما چیزی به نام علیت اصلا نداریم، خب حالا 100 دفعه اتفاق بیفته، ما میدونیم که علیتی که نیست، 101 همون مقدار از نظر ما احتمال باید داشته باشه که بار دوم اتفاق میفته یا بار اول اتفاق میفته. این که بین 101 با بار دوم فرقه به خاطر اینه که ما اصل علیت رو داریم، وقتی این اتفاق میفته و تکرار میشه علیت در نظر ما تقویت میشه. خب آیه صد روی این نکته هم تأکید داره که پس شما نمیتوانید، گزیری ندارید، چاره‌ای ندارید که مفاهیمی از منطق ارسطویی رو بپذیرید. اگه نپذیرید اصلا نمیتوانید شما همینی هم که ادعا میکنید رو بتونید اثبات کنید. یعنی شما پوپری ها، شما آقای زکیه ایشون که میگید استقرا مفید زن، این زن در حال افزایشه ولی به یقین نمیرسه، نمیتونید اینم بپذیرید، نمیتونید اینم توجیه کنید. بله بیفتید تو دامن جناب هیوم، برید به او پناه ببرید، بگید آقا اصلا غلط کردیم ما، کی گفته همیچه حرفی رو که استقرا مفید زنه؟ چه زنی؟ چه یقینی؟ اینها توهمیست، خیالیست، گمانیست، وهمون او خیال او اکوسون فلمرایا و للال، اینا همش خیالات اوهامه. ما فکر میکنیم علیتی هست، ارتباطی هست، این هم به خاطر چیه؟ این ذهن ما اینجوریه، این ذهن مریضه، بیچاره بدبخت، قابل درمان هم ظاهرن نیست از نظر هیوم، همگان گرفتار یک روان پریشی عامن. با اون این که ذهن ما چیزایی میسازه، مفاهیمی درست میکنه و خودش توی اون چیزایی که درست میکنه تو اون عالم ساخته های خودش زندگی میکنه، ما تو عالم اوهام خودمون زندگی میکنیم. البته ببینید این نگاه هیوم نگاه عرفای ما نیستا، عرفای ما مینو میگن آ، ما مینو میگیم آ، اما هیوم که میگه این نیستا. یکی وقتی بالا میره میگه وهمون او خیال، یکی مثل هیومه، هیومون ته در رست میگه وهمون او خیال، اون از اون بر افتاده، نه از این بر نرمده بالا، اون تهه. این چی میگه؟ میخواد بگه آقا همش کشکه، اینو میخواد بگه، نمیخواد بگه نه اینا نیست، یک حقیقت برتری هست. اون که حقیقت برتر اصلا چیزی نیست که به مخیله دیوانه مثل هیوم بیاد. این هیوم قولیست در فرهنگ فلسفی انگلیسا، خدای فلسفه انگلستان ها، یعنی اسمشو که یه فیلسوف انگلیسی میاره تا کمر میخوره به زمین، اینجوریه. ولی اینا یه مش همشون نیمش دیوانگانی، بعض هم فوق بعض. یه وقتی که از این فیلسوفان خیلی معروف معاصر غربی آمده بود ایران، بعضی از این آقایان که سالها مطالب این آقا رو درس داده بودن، آخه ما ها مثلا بعضی از این اسما چون نمیفهمی اسمش هم معناش هم چیه، مثلا بعضی از این اسما معانی خیلی مسخره‌ای داره، فارسیش اگه ترجمه کنی اسم اون آقا رو میخندن، ولی چون اسمای خارجیه و ما ها فکر کنیم خیلی چیز شیکیه مثلا. بعد اینا یه چند نفر از حالا نمیخوام افرادی که حالا همتون میشناسیدشون، از اون خیلی خیلی بزرگان دانشگاهی، فوق بزرگان دانشگاهی حالا نشسته بودی، من یکی با اون یکی گفت این بابا این بود. حالا اینا سالها این کتاب این آقا رو درس داده بودن، گفت اینه این که ما می کتابش درس می گفتم آره فکر کردیم مثلا تو کی هن اینا، مثلا نمیستن فکر کنید اینا کی هن. شما ببینید اصلا مثلا صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه زنده بود و مثلا هیوم، مثلا چه میدونم جان استوارت میل، مثلا اینا مثلا زنده بوده، اینا فاصله شون چقدر بود مثلا. حالا بخوام من تشبیه گفت خاک بر فرق من و تشبیه من، مثلا بر از حالا تشبیه البته هر دو طرفش، صدر المتعلهین با اینا میخواست کنار هم بذاری، مثل این بود که مثلا فرض کن یک مرجع اعلای شیعه رو مثلا شیخ انصاری، یک شخصیت اونطوری، یا مثلا حالا از معاصرین فرض کنید حضرت امامی با یه مثلا آدم خل و چل دیوانهی مثلا در این حد هم. ولی خب بالاخره این دیوانگی اینها بلد بودن، این دیوانگی رو توسعه دادن تو دنیا. هیوم برای خودش یه دنیاییست در غرب، میشینن بحث میکنن، هی بالا میبرن پایین میارن، میکوبن به در و دیوار کله هاشونو که مثلا هیوم چی گفته. حالا بگذاریم، هیوم میگه آقا شهید سعد رضوان الله علیه میگه اگه اینجوری باشه شما میفتید، بالاخره حالا من به تعبیر من میفتید تو دامن هیوم، اگه دیگه اینو گفتی باید برید آقا همون جایی که هیوم رفت. یعنی هیوم باز از شما یه مقدار عقلش بیشتر میرسید، میفهمید که وقتی شما اون ریشه رو بریدی دیگه چیزی اون روی درختم باقی نمیمونه، نمیشه ریشه‌شو برید میوه‌شو نگرداشت، این ریشه‌شو که بریدی اونش هم از بین میره. گفته همش بره اب نداره، چه اشکال داره، همش خیاله، همش اوهامه. معنای این حرف هیوم و آقای صدر اون دفعه عرض کردم اینجوری معنا میکنه، میگه یعنی هیوم میخواد بگه آقا اینایی که ما داریم، بله ممکنه یقینم داریم، یقین بله، یقین به معنای جزم، حالتی که دیگه احتمال خلاف نمیدیم، بله داریم، ولی این یقینهای ما یقین روانشناختیه، یه یقینیست که نتیجه این ذهن معیوب بیمار ماست، این که اینجوریه خودش میسازه علکی میره جلو بدون اینکه این ساختن به واقعیت عالم به یه معنای ارتباط داشته باشه. میگه اگر اینجوری بگید شما، خب بله دیگه وقتی شما احتیاجی به هیچ نکته‌ای در منطقه ارسطویی هم ندارید، دیگه میرید در وادی اوهام و نتیجهش همونی که به قول بو علی که اگر برخورد کنیم با یه آدمی که واقعا همه امور رو وهم میدونه، خیال میدونه، هیچ واقعیتی، هیچ حقیقتی رو قائل نیست، چه کنیم؟ با چه بحث منطقی با اون بکنیم وقتی هیچ مبنایی برای منطقش وجود نداره؟ بو علی میگه دیگه هیچی، باب همه بحثا بسته میشه، یه دست کتکش میزنیم، یا همش خیاله دیگه، من خیال و چوب من خیال و خوردنش تو کله تو هم خیال، پس فعلا این خیال رو تحمل کن تا ببینیم به کجا میرسه، دیگه بحث بابش بسته میشه. پشت آیه سعد میخواد بگه این حرف ها یکی حرف میزنه مثل هیوم، همش خیاله، این خیابون خیاله، این ماشینا که رد میشن خیاله، این که من برم جلو ماشین میخوره به من لط و پار میشم خیاله. میگه ولی آیا این باعث میشه این هیوم بره وسط این خیابون؟ این باعث میشه این هیوم خودشو از اون بالا پرت کنه پایین؟ این با این که این سم است و این یکی مثلا غذای مفید، خیاله. این که اینو بخورم دل و روده پاره میشه، اینو بخورم حالم خوب میشه، اینا خیاله. این باعث میشه که هیوم اینو بخوره که دل و روده پاره میکنه، سمه، خیاله دیگه. میگه اینجوری نیست. این ما این وجدانن ببینید، هی دوباره آیه صدر در تمام این موارد میخواد به این برسونه که درسته ما اینطور ذهنمون میگه، ولی این ساخته های ذهنی به یک واقعیت عینی مربوطه. ببینید آقای سعد یه نکته ای رو به نظر من، حالا این نکته، این تعبیر تو دوره قبل یک تعبیراتی عرض کردم هست تو جزوه، ولی این تعبیر در جزوه نیست. این نکته رو عرض میکنم، دقت بفرمایید. و اون اینه، ببینید اون چی که فیلسوفان ما، نه ارسطو، ارسطو چیزی که گفت با اون چیزی که ما میگیم اینقدر فاصلش زیاده که من یقین دارم اگر ارسطو زنده بشه اصلا خودش نمیپذیره که این ادامه فلسفه اوست، چون اون چیزی که او گفته تا اونی که مثلا صدر المتعلهین گفته زمین تا آسمان فاصله داره. مطالب ارسطو در حد یک بچه دبستانه تا مثلا اون چی که صدر المتعلهین به برکت در واقع اسلام، قرآن، حدیث، اون مفاهیمی که توی معارف اهل بیت بوده در واقع، چون صدر المتعلهین به دلیل توقل در مفاهیم شریعت به یک نگاه دیگری، به یک تصور دیگری از مفاهیم دست پیدا کرد و اون چیزی که تلاشش بود توی این سالهایی که سعی میکرد هی بنویسه و این رو یک جوری بیان بکنه این بود که بگه حقیقت برتر از این چیزهایی است که تو منطقه ارسطویی یا اشراق یا عرفان نظری یا کلام آمده. اون حقیقت برتر رو در واقع صدر المتعلهین از قرآن و حدیث به دست آورده، یعنی اون تسلطی که او بر قرآن داره، اون تسلطی که او بر احادیث داره باعث شده که صدر المتعلهین به یک نگاه خیلی عمیق‌تری برسه و این میخواد اینو بگه که آقا این مفاهیمی که در قرآن و حدیثه نه فقط با مفاهیم عقلی ناسازگار نیست، بلکه کاملترین شکل مفاهیم عقلی است. عقل اگر میرسید به اینجا میتونست برسه، اینجا جاییه که باید برسه و سعی کرد که مثلا این راه رو باز کنه. برابر این حالا چیزی که ما به اسم منطقه ارسطویی آقای صدر از اون یاد میکنه، یعنی مثلا فلسفه ما رو، فلسفه اسلامی رو، با اون چیزی که ارسطو گفته حالا یه چیز خیلی خامیست، تا اینجا خیلی فاصله داره. حالا به خصوص که دو تا قرائت کاملا متفاوت از فلسفه ارسطویی وجود داره که یک قرائتش کلن در فلسفه اسلامی کنار گذاشته شده، قرائت ابن رشد که غربی ها خیلی بهش علاقه زیادی دارن، کاملا قرائت متفاوتی است با قرائت فارابی که ما به اون در واقع تو محصای ارسطویی ما به قرائت فارابی عمل میکنیم و بعد ابن سینا، نه به قرائت ابن رشد. اصلا یه قرائت دیگری است، مفاهیم کاملا متفاوتن با مفاهیمی که تو منطقه ارسطویی است. مفاهیم ارسطویی ابن رشدی الهادی ان، در حالی که مفاهیم ارسطویی فارابی و ابن سینایی اینها توحیدی ان، دو تا قرائت توحیدی و الهادی در واقع از ارسطو هست. حالا ببینید نگاه آیه صدر، یعنی اون تفسیری که ابتدای صدر از داستان کرد، خب یه تفسیر ابتدایی است از تفسیر در واقع ارسطویی که ما اشاره کردیم امروزم که مفاهیم بدیهی داریم، اون مفاهیم بدیهی در واقع با یه قالب بدیهی
به هم منظم میشه، یه نتایجی به دست میاد، این نتایج با اون مفاهیم، با این قالب نتایج دیگری، با این مجموعه قوالب دیگری، این قوالب با اون مجموعه نتایج دیگری تولید میشه. همه این داستان خب یه تصویر ابتدایی است هنوز از داستان. وقتی ما در فلسفه اسلامی بالاتر میایم، خب خود ما قبول میکنیم در اون نگاه عمیق‌تری که در فلسفه صدرایی وجود داره، ما قبول میکنیم که در واقع ذهن ما، این که هیوم گفته اینم درسته، ذهن ما پردازشی داره، ذهن ما این داده هایی رو که میگیره خام نمیگیره، اینا رو نوعی پردازش انجام میده و در نتیجه اون چیزی که ذهن ما تولید میکنه دقیقاً و ضرورتاً اون چیزی که تو خارجه نیست به یک معنایی، ولی گسیخته و جدای از اون چیزی که در خارج هم هست نیست. کاری که تو فلسفه ما، البته با فرض این که اون چی که دریافت میکنه درسته، اون بحث که خطا بکنه ما کار نداریم، ما یک کسی خطا میکنه اصلا اشتباه می... اون که هیچی، خب اون اصلا اشتباه کرده، نه اونجا که خطا نکند که اصلا مفهوم خطا اینجا معنادار میشه، و الا که خطا معنا نداره که، اگر همه چیز توهمه و توهمات ما هیچ ارتباطی به وراء ما نداره، خطا دیگه کجاست؟ خطایی در کار نیست. خطا وقتی معنا داره که یه معیاری وجود داشته باشه، معیار واقعیت فراتر از ذهن ما. خب این بحث که تو فلسفه صدرایی مطرحه، که حالا من به نظرم علارغم احترام که برای صدر رضوان الله علیه قائلم، معتقدم آقای صدر کنه فلسفه اسلامی و فلسفه صدرایی رو اونطوری که باید شاید تصور دقیق نکرده و فکر میکنه، یعنی اون تصوری که ایشون داره در حد تصوراتی است که حالا مثلا در حوزه نجف به خاطر اون حالتی که وجود داشته، به خاطر ضعف ساختاری فلسفه در اونجا بوده، و حالا ایشون هم با نبوغ فوق العاده‌ای که داشته، تحصیلات خاصی در فلسفه کرده که البته این تحصیلات باید نتیجهش هیچی نمی‌شده بستر یه آدم عادی، ولی در یه نابغه‌ای مثل آقای صدر تبدیل شده به تولیدات فراوانی که حتی بزرگان فلسفه قم مدرسان بعضی از مطالب آقای صدر بودند، کسانی که هم سن و سال و بلکه بزرگتر از آقای صدر بودند از سنی در قم، و در تحصیلات حوزوی هم بالاتر بودند از نظر فلسفی از آقای صدر، کتاب فلسفتونای آقای صدر رو درس میدادند، که این قدرت علمی آقای صدره که نبوغش انقدر بوده. به هر حال آقای صدر در یک مکتبی به اسم مکتب ذاتی به نظر خودش مطرح میکنه، که این بحث رو در همون اساس منطقیه مطرح میکنه، که میخواد بگه ما یک راه میانه هستیم بین منطق ارسطویی و تجربه گرایی، نه ما ارسطویی هستیم و نه تجربه گرا، بله از جهتی ارسطویی هستیم از جهتی تجربه گرا، ولی هیچ کدوم به اون معنا نیستیم، که همون راهی است که تو اصول ما دائم بهش ارجاع میدیم، که ایشون اینو در اصول خیلی بیشتر تطبیق شاید کرد، یعنی فرصتشو پیدا کرد تا در فلسفه، که عرض کردم تطبیقاتی که در فلسفه داشت ایشون انجام میداد در اواخر عمر مبارکشون بود که با شهادتشون متوقف شد، و تحقیقاتی هم که انجام داده بود دفاتری بود که بعضی دیده بودند، ایشون در مجالسی اون دفاتر رو میخوندن، که اون دفاتر ظاهراً توسط صدام نابود شد تو مجموعه کتاب ها و آثار ایشون که نابود شد، که عرض کردم بنیاد شهید صدر که من یکی از مسئولین و بنیانگذارانش هستم هرگز موفق نشده تا الان علارغم همه تلاش ها چیزی از اون دفاتر ولو یه صفحش رو پیدا کنه. ما هنوز یک سطح، با اینکه ما خیلی از نامه های گم شده، اسناد گم شده ایشون رو توانستیم پیدا کنیم و گنجینه ای از به اصطلاح مطالب ایشون رو تونستیم جمع آوری کنیم، اما نتوانستیم. خیلی یکی از شاگردان قدیم ایشون هم همه این زحمات رو کشیده که در واقع به یک معنای اولین شاگرد ایشون بوده، اون بزرگوار علارغم همه تلاشی که کرد با مجموعه های مختلف نتوانستن هنوز تو این جهت خیلی چیزی به دست بیارن. به هر حال حالا من فکر کردم امروز بتونم اینو بگم. البته اینو من بارها گفتم، داستانش اینه، ایشون توضیح میده اینجا که چطور احتمالات کنار هم قرار میگیرن، افزایش احتمال داریم و چطور یک جایی ما از احتمالات در حال افزایش یا به تعبیری ظن در حال افزایش انتقال پیدا میکنیم به یقین. این یک کلمه هم باز برای این که تأکید بیشتری بشه، چون این بحثش خودش در اصول استفاده میشه، ثمراتش میماند باز برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.